أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لنبيك الحجة ابن الحسن صلى الله عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وخافلا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توها وتمتعه فيها قليلا. خب، گفتیم بحثمون راجع به دلیل چهارم قائلین به اشتراک قدرت در صحت بیع بود. گفتیم دلیل چهارم این بود که گفتن بذل ثمر بر مالی که مقدور نیست تسلیمش کار سفریه، این ای به این معامله است از جانب ارشاد مشتری، و از جانب بایم خوردن این پول در مقابل چیزی که قرار است تحویل بده و میدونه قدرت بر تسلیمش نداره، طبیعتا چی میشه؟ میشه اکل مال. یه شک داره حتی قدرت بر تسلیمش داره یا نه، میشه اکل مال به باده. مرحوم مصنف فرمودن که این استدلال صحیح نیست. چرا؟ چون گاهی میشه که شما در مقابل یک مال کثیری که البته قدرت بر تسلیمش شک دارید وجود داره یا نه، یک مال قلیلی رو پرداخت میکنید و این اوغلایی هم هست، هیچ سفاحت هم نداره، بلکه اگه برعکسش هم کسی ترکش کنه اوغلا رو متهم به سفاحت میکنن و میگن که تو معلوم چی که عقل حسابی نداشتی، همچه فرصت خوبی رو از مخصوص پول کمی از تو بسوزه. اما اونجوری بالاخره هر شاید که کل اون مثلا مبلغ مالی که احتمالا به دستتون میرسید از دستت قطعا دیگه رفته. بعد من اون مصنف بعد از اینکه این دلیل رو فرمودن که ظاهر معاقد اجماعات، همونطور که قبلا هم ذکر کردیم، چون گفتیم اجماعات معقد دارن و لفظی هم این استش که اونها میفرمیدن علمایی که اجماع کردن برای اعتبار قدرت، گفتن شرط است قدرت در چی؟ صحت معامله. اما یه بحثی است که آیا قدرت شرطه یا عجز مانع است؟ دوتا با هم. بعد این وقت مرحوم مصنف فرمودن ظاهر معاقد اجماعات این است که قدرت شد. فرمایش ابن زهری در مانیان هم فرمودن که اون دیگه ظاهر نیست، صریح فرمایششه، چون مسئله اعتبار شیء رو به شیء میکنه، انتفاع بل انتفاع میکنه، اون مربوط به شرط میتونه باشه، این تغییر مربوط به مانع نیست، چون در شرط است که با انتفاع شرط مشروط منتفی میشه، در مانع با انتفاع مانع مشروط منتفی نمیشه، ممنوع منتفی نمیشه، بلکه با وجودش، وجود مانع است که جلوی اون امر ممنوع منعش کار میکنه میگیره، نه عدمش. نباشه که اتفاقا اون با وجود میاد و تمام میشه. مانع از صحت اگر نباشد صحت ایجاد میشه، از بودنش هر شب خدمت. پس الانتفاع در انتفاع نیست. اینجا اگه مانع منتفی بشود اون وقت صحت منتفی نمیشه، بلکه صحت به جای خودش اتفاقا مستقر و محکمتر میشه و باقی میمونه. این تعبیر هم که گفتم دیگه صریح هست در این که ایشون میخواد بگه قدرت شد. بعد فرمودن صاحب جواهر، این بحث ایشون رو داشتیم میکرد، فرمودن صاحب جواهر رحمت الله علیه آمده از عبارت قانیه و همچنین از اجماع آقایون فقها این استظهار رو کرده، گفته درست ظاهر اولیهشون است که قدرت رو دارن شرط در صحت معامله میدونن، اما با تأمل روشن میشه مرادشون این است که عجز مانع از صحت معامله است، که قدرت شرط صحت میشه. این مطلب رو باید در دو مرحله ایشون اثبات بکنه، یکی راجع به کلام ابن زهره و یکی راجع به اجماع معقد اجماع چی مجمل. اول راجع به کلام ابن زهره، دیروز کلام ایشون رو ایشون مطرح کرد و فرمود که به نظر ما مراد ایشون بعد از تأمل این استش که نه که قدرت شرطه، بلکه میخواد بگه عجز مانه. بعد ایشون یه نکته رو اونجا مطرح کرد، گفت آقا ثمرش چیه؟ حالا ما بگیم قدرت شرطه یا عجز مانه، ما تو این ثمره موندیم چون این بحث داشت. فرمود یز هر و ثمره فی موضع شک، ثمره در موضع شک آشکار میشه، که ادامه عبارتش هم من عرض کردم خدمتتون. فرمودن تز هر و ثمره فل مشکوک و فی فانه بناء علی شرطیت القدره یمتنع بیو، گفتن اگر شما شک کردید قدرت دارید یا ندارید، شاید هم نتونم تسلیم بکنم، شک کردید، اگر شما اومدید گفتید که قدرت شرطی در صحت معامله هست، اینجا بی چی میشه؟ فاسد میشه. به خلافی بناء علی مانعیت الاجز، اما اگه گفتید عجز مانع از صحت هست، چون مانع احراز نشده اون ادله عامه چی میگه؟ میگه نه خیر، شما معاملت صحیحه و برو انجام بده، ولو یقینه به خلاصه عجز ند، احتمال عجز میدهی بدهی اشکال نم، تا یقینه به عجز نداری معامله تو چی هستش؟ صحیح هستش. این حاصل فرمایش ایشان در جل ثمره بود که اینجا چجوری ما میگیم این مطلب ثمره دارن، این فرمایش ایشان. بعد ایشان اومد اختلاف مرحله بعدی میاد چیکار میکنه؟ اختلاف اصحاب رو میخواد ذکر بکنه. حالا من اختلاف اصحاب رو میگم، پس یکی بحث فرمایش مرحوم ابن زهره بود، توضیح شده. بعد میگه خب اجماعی که بین اصحاب بود چی بود؟ خب دقت بکنید، اجماعی که بین اصحاب بود، بله ایشون یه مرحله اومد فرمایش ابن زهره رو فرمود که حالا توضیحش رو دادیم، یه استظهار کرد بر خلاف ظاهر اولیش. یه مرحله میگه آقا اجماع مجمع این که گفتن شرط صحت بی قدرت هست و تصریح کردن در اونجا به اشتراط قدرت، تو لفظ اجماعشون آمده، معقد اجماعشون آمده، اینه چرا آقای صاحب جواهر میگید مرادشون چی هستش؟ مانعیت عجز است نه اشتراط قدرت. اینم ظاهر کلامشون است که اشتراط قدرت دارن میگن نه مانعیت. ایشون تمسک میکنه به یک اختلافی که در مسئله زال و زالده وجود دارن. گفته در مورد زال یعنی بنده‌ای که گم شده، یا زالده یعنی کنیزی که گم شده و الان مفقوده، عابق نه فراری نه گم شده، در مورد این اختلاف شده بین آقای شما که آیا بیعش صحیحه یا صحیح چی نیست. خب سوال، اگر ما بگوییم در اون اجماع و معقد اجماع مراد مجمعین واقعا همون ظاهر کلامشون بود، یعنی می‌خواستن بگن شرط صحت بی چی هستش؟ قدرته. یه همچین اختلاف اینجا معنا داشت؟ در جایی که ما این شرط رو احراز نکردیم قدرت رو احراز، چون این زال دیگه نمیدونیم پیداش میکنیم یا زال است دیگه نمیدونیم پیداش میکنیم یا پیداش میتونیم تسلیم بکنیم یا نمیتونیم تسلیم بکنیم. وقتی شرط محرز نیست طبیعتاً معامله باید باطل باشه، اختلاف معنا نداشت. اگر مرادشون از این که گفتن شرط صحت به قدرت است واقعا همین معنی ظاهرش بود، اینجا اختلافشون دیگه چیه؟ اختلاف معنا نداشت. اما اگر اونجا وقتی میگن که اجماع داریم، فقها اجماع دارن بر این که قدرت شرط صحت معامله است، منظورش این است فقها اجماع دارن بر این که عجز مانع از صحت چی معامله است، اون وقت اختلاف معنا پیدا میکنه در مسئله زال و چی زالده. چجوری اینجا هر شرط به خدمت شما که اختلاف معنا میکنه؟ خوب دقت بکنید توضیح مطلب رو. میگن که به خاطر اینکه در اینجا تا زمانی که یقین بمانه، یعنی یقین به عجز از تسلیم حاصل نشه، ممکنه کسی بیاد بگی که آقا عمومات صحت مثل احل الله بی و امثال ذلک حکم چی میکنن؟ به صحت این معامله میکنن. این اختلاف در اینجا ممکنه شکل بگیره که بگی آقا همینقدر که شما یقین به مانع ندارید، اون عمومات صحت اینجا چی هستن؟ حاکم هستن و اونها حکم میکنن به صحت چی؟ معامله. چون این تفاوت وجود داره بین این که بگیم اونا مرادشون از اشتراط قدرت همین اشتراط قدرت است، یا مرادشون مانعیت عجز از صحت هستش، لذا ایشون میگه خود همین اختلافی که اینجا صورت گرفته نشون میداد که اونجا مرادشون از اشتراط قدرت چی هستش؟ اشتراط قدرت نیست بلکه مانعیت عجزه. غیر از این باشه این اختلاف معنا پیدا نمیکنه. در فرض مانعیت اختلاف معنا پیدا میکنه، اما در فرض اشتراط قدرت اختلاف معنا پیدا نمیکنه. واضحه در زال و زاله قدرت وجود ندارد، برای صحت بی شرطش باید مهیا باشه دیگه، باید احراز شده باشه. شرط رو من احرازش نکردم قدرت رو، بنابراین مشروط هم احراز نمیشه. المشروط عدم و نه در عدم شرط، نهایتا با استصحاب عدم و اینا اونجا قدرت نفی میشه دیگه. وقتی هم که نفی بشه معامله میشه باطل، جایی اینکه کسی قائل به صحت بشه وجود نداره. اما در صورتی که بگیم اونا مرادشون از اشتراط قدرت نیست بلکه چیه؟ مانعیت عجزه. و وقت میگیم در جایی که من شک دارم، عجز دارم از اینکه اینو به دست بیارم یا به دست نیاورم، ادله عامه مثل حل الله علیه مثل تجارتن انتراز اونا چی هستن؟ حاکمن. کجا از تعدین خارج شده یقینه؟ اونجایی که من یقین دارم که عجز از تسلیم دارم، مطمئنم اینو نمیتونم دیگه بدم به کسی، این دیگه به دست من چی نمیرسه، اینجوری گم شده که این دیگه قابل پیدا کردن. مثل که من میدونم آقا این الان یه جوریه گم شده توی شهر ما، اگه یه چیز گم بشه اگه تو روز اول دوم پیدا شد شد، اگه نشد دیگه رفته، معلومه دیگه قاچاقبرا بردنشون و الان ارزش هم کبه دور نمیدونم کلیه و همه ایناش هم در آوردن و فروختن. مثلا اینجا الان هم از اون یک دو روزه گذشته دیگه مطمئنم این به دست اون موقع میخوام اینو بفروشمش جایی که یخ این بله این از تحت ادله صحت چی میشه خارج میشه، اما اون بقیه ممکنه کسی بگه خارج نمیشه، در جایی که شک دارید بگه شک که در حصول مانه موجب خروج از ادله نفوذ و صحت به چی نیست و این اختلاف صورت میگیره، اونجا اختلاف معنا داره. پس باید مراد مجمعین هم همینی باشه که ما میگیم آقای صاحب جواب مرحوم مصنف میخواد هر دوتا رو رد کنه، یعنی هم ادعای مرحوم استظهار مرحوم صاحب جواب نسبت به کلام ابن زهره و هم استظهار مرحوم صاحب جواب نسبت به چی؟ به معقد اجماع مجمعین، که میخواد بگه در هر دو جا مرادشون از اشتراط قدرت مانعیت عجز است در خلاف ظاهر اولیش. خب بگه نه اینطوری نیست، همون ظاهر اولیه رو ادراک کردن، در هر دو جا مرادشون از اشتراط قدرت همون اشتراط قدرت است نه مانعیت از اجماع. این ثمره ای هم که شما میفرمایید آیه صاحب جواهر ثمره اساسا معنا نداره، حالا میرسیم میدیم توضیح. من فعلا عبارت صاحب جواهر راجع به این شق دوم بحث اجماع مطرح بکنم، بعد وقت وارد فرمایش مرحوم مصنف بشن. میفرماید که ثم ذکر اختلاف الاصحاب فی مسئله الزاله و الزاله، بعد از اینکه مرحوم صاحب جواهر ادعا کرد که آقا فرمایش ابن زهره علی در قلیه یعنی برده ای که گم شده، زاله یعنی کنیزی که گم شده، عبد و کنیز مهندس مذکرش، ایشون اومده اشاره کرده به اینکه اصحاب در صحت و فساد بی ازال و بی ازاله اختلاف کردن. خب اختلاف کردن که کردن، بعدش چی؟ بعدش فرموده که خب وقتی اینا اختلاف کردن این دلیل می شود و جعله دلیلا علی ان القدر المتفق علیه ما اذا تحقق از این دلیل می شود برای که اون مقداری که اجماع بر عرش و صحتش بله فسادش وجود دارد کجاست؟ اونجایی که یقین به عجز داشته باشید، اما اونجایی که شک در عجز دارید اونجا اجماع بر صحت وجود نداره بلکه محل اختلاف است. ایشون اومده اینجور چیز کنه، این هم دلیلش میشه و خود همین دلیل قرار داره برای که خب پس معلوم میشه مراد آقایان از اشتراط قدرت در معقد اجماع چی بوده؟ عجز از چی؟ مانعیت عجز بوده است نه اشتراط قدرت، که توضیحش از بیرون چی دادن. این عبارت خیلی مجمل و مغلق، خیلی توضیح زیادی درش نیومده. خواستید عبارت جواهر رو نگاه بکنید، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم بله من اینجام داشتم اگه پاکش نکرده باشم، جواهر ولغرز منزال که کله عبارت جواهر رو میخونم براتون. ایشون میگه بعد از این که میاد مسئله اختلاف رو میگه، در این مسئله که میگه در مسئله بیزال 4 قول وجود داره، در مسئله بیزال 5 قول وجود داره راجع به صحت و فسادش، بعضی مطلقا غالب صحت شدن، بعضی هم مطلقا قائل فساد شدن، بعضی ها تفصیل دادن در مواردی. بعد از اینکه این اقوال رو ذکر میکنه میگه خب غرض هم از ذکر این اقوال اختلافات چی بود؟ برای چی اینا رو گفتم؟ میگه ولی غرض هم انزاله که کله بیان ان المراد به اجماع المذکور، تمام حرف هم این بود، تمام هدفگیری این بود، میخواستم اثبات کنم مراد از اون اجماع بر فساد معاملهی که قدرت بر تصمیمش وجود ندارد چی هستش؟ علا اشتراط القدرت معرفتم این عدم جواز به ما تحقق العجزان تصمیم. اینها میخوان بگن بیه اون چیزی که یقینه به عجز از تسلیمش دادید باطل، اینو میخوان. پس میخوان بگن مانع، اونم مانع یقینی، مانع میخوان بگن عجز در صورتی که یقینی بوده باشد و مانعیت دارد، و الا اگر شک در عجز نداشت این مانعیتی از صحت به چی ندارد. اینو من میخوام براتون اثبات کنم که اگر این نباشه پس این اختلاف چی؟ اگر مرادشون اشتراط قدرت باشه پس این اختلاف چیه؟ مثال میزنیم یک کبه تیر سید ثم فر مسکه، این بیاد یک فرشاد خدمت شما پرنده شکار شده ای رو بفروشد بعد فرار کنه، یعنی شکار شده الان در دست بوده فروخته بعد فرار بکنه، ثم فر و مزا فی الهوا و سم که سید ثم مزا فی ما و رجع علی حاله مسابق قبل ان یستادا، برگردن به اون حالی که قبل از سید داشتن، این آزاد بشن قرار بکنن به اصطلاح در اینجا. لا ان المراد اشتراط القدرت فعلا علی تسلیمه، مراد این مجمعین از اینکه گفتن باید قدرت بر تسلیم باشد نه این است که بگن بالفعل در صحت بی قدرت چی هستش؟ شرط هستش که یتجه عدم و جواز مطلق و مالای علم حالهم من از ظل و ظل، که اگه این باشه اون وقت قول وجیه این هستش که ما بگیم هر جا شما شک که در تسلیم زال و زال قدرت بر تسلیم زال و زال داشته و هر چیز دیگری و هر مبیع دیگری داشتید، بعد بگیم که خب این معامله باطله، چون شک در اصول شرط داریم دیگه، شرط صحت داریم دیگه، بعد دیگه معامله باطل. اگر اون باشه باید همه بگن باطله، چرا این هم اختلاف کردن؟ پس معلومه مرادشون از اشتراط قدرت اشتراط قدرت نیست، مانعیت عجز با این تعبیر ازش، با این بیان ازش تعبیر کردن. پس همون مانعیت چی؟ عجز می‌فرماید که لان المراد اشتراط القدرت فعلا لا تسلیمه که یتجه عدم و جواز مطلق مالای علم حالهو من الزال و الزال و غیره و الا لم یکن لما عرفت من الخلاف فل امور المذکورات بچون. اگر این بود مرادشون، اصلا برای این اختلاف در مثل زال و زاله بچه نمیمون، همه باید میگفتن فاسده، چون بودن شرطش مهرز چی؟
نشد.
ضرورت عدم تحقق القدرت فعلا تیشه یه منها، چون بالفعل که توش کدوم از این دوتا قدرت نداره، زال و زاله است، من قدرت ندارم به شما خریده. و من هنا کان المتجفی ها جمعی ها از صحه مطلقا لاطلاق العدله. وقت چرا بگیم صحیحه؟ بگیم خب اینجا اجماع که شامل این مورد نمیشه، اجماع مال مانعیت عجز یقینی است، عجز احتمالی و مشکوک رو مانع نمیدونه اجماع. شک میکنیم آیا این صحیحه یا نه، میریم سراغ عدله چی؟ عامه. میگه اون مطلقاتی که هست اطلاق عدله، مثل حل الله البیع، مثل تجارت انتراز، میگه اینم صحیحه، میگه اینم چیه؟ صحیح هستش. اینا از صندوق خارج چی نمیشه؟ نه لوبان بعد از ذالک تعذر تخیل ذالک تعذر، میگه بله اگر الان که شک که در قدرت یا تعذر داره، بعد یه مدتی شکش تبدیل بشه بشه یقین به تعذر بشه، یعنی مطمئن شه دیگه به دستش چی؟ مثلا اون مثالی که زدم یکی دو روز احتمال میده به دست بیاد، بعد دو روز این مطمئن، این کلیاش هم دیگه در آوردن، خودش هم خاک کردن در این حد. اگر اینجور باشه اون وقت میگه مشتری مخیر میشه، خب تو دیگه گلدم او معالم و اینا خودید، مشتری خیار فصل پیدا میکنه، نه اینکه این معاملش باطل از بیخ، این لزومش از بین چی میره که اون میتونه این معاملت چیکار بکنه، به هم بزنه. این میشه نهایت فرمایش. پس فرمایش ایشون این شد. ببین عبارتی که مصنف داره میگه خیلی مختصر میگه مطلب، تا شما عبارت خود ایشون نرید حرفشو نمیفهمید. عبارتی که مصنف میگه اینه، میفرماید که ثم ذکر اختلاف الاصحاب فی مساله الزل و الزله، بعدش آقای صاحب جواهر اختلاف من اصحاب در صحت و فساد به یزال و به یزاله رو اومده بیان کرده و جعله و این اختلاف رو قرار داده به عنوان چی؟ دلیلا، به عنوان دلیل الا ان القدر المتفق علیه، اون مقداری که اتفاق بر فسادش وجود دارد، ما اذا تحقق العجز، اونجایی که یقین به عجز وجود داشته باشه. اما اگه شک در عجز وجود داشته باشه، اونجا اساسا هیچ اجماعی بر فساد وجود نداره و ممکنه کسی قائل به صحت بشه به اقتضای اطلاق ادله چی؟ حل الله البیع و تجارت انتراز و اینها، و اونجا اختلاف مفهوم پیدا میکند. فرمایش ایشون در چه اونجا هستش. خب حالا مرحوم مصنف میخواد چیکار بکنه؟ میخواد در مقابل این ادعای استظهاری که مرحوم صاحب جواهر کرده، چه از فرمایش ابن زهر هلی در قنیه، چه از فرمایش و معاقد اجماعاتی که در این مسئله وجود داره، ایشون خواسته چیکار کنه؟ اشکال بود چی میفرماد؟ اما راجع به عرض خدمت شما اینها میفرماد که اولا همونطور که ما قبلا گفتیم صریح معاقد اجماع، قبلا گفته بود ظاهرا، اما الان میگه صریح، میگه صریح معاقد اجماع، خصوصا عبارت قنیه که تاکید کرده که فرموده الانتفاع و اندل انتفاع، گفته وقتی که این قدرت منتفی میشود صحت هم منتفی میشود، در حالی که اگر عجز مانع بود با انتفاعش، انتفاع عرض خدمت قدرت با حصول عجز، با انتفاع بخشید عجز با حصول قدرت، صحت منتفی نمیشد بلکه صحت حاصل میشد. این نشون میده که این تعبیر برای شرطیته، میخواد بگه شرط که منتفی شد مشروط هم منتفی میشه. اگر او اونجا اون مسئله رو مانع میدونست، عجز رو مانع میدونست، بعد میگه ولی انتفاع اندل انتفاع، بعد میگفت ال انتفاع اندل وجود، وقتی که مانع به وجود بیاد این خلاصه ممنوع من منتفی میشود. اینو نفرموده. این تعابیری که صراحت دارن در چی؟ در این که آقا ما داریم میگیم شرط قدرت است، نمیگوییم مانع عجز است. شما اینا رو گذاشتی کنار، حالا این حرفا رو بذاریم کنار، اصلا به ظاهر اولیه کلامشون هم تمسک چه نکنیم، بریم سراغ بحث فنی با شما آقای صاحب جواب. اولا میفرماید که ان العجز امر عدمی، اولش نستش که آقا عجز امر عدمی است، چون عجز یعنی چی؟ عدم القدرت دیگه، مثل جهل، یعنی عدم العلم، امر وجودی که نیستش. یه موقع شما میگید عدالت داریم فسق داریم، عدالت یک ملکه نفسانی وجودی است، در مقابل فسق که ضد اصول هم یه امر وجودی است که ضدان هستن و با هم مثل شب و روز دو امر وجودی هستن. شب نبودن روز نیست، نه یک زمان موجود منحاز خارجی است، نه عدم یک موجود دیگری باشد. اینا ضدانن، متناقضان نیستن. اما در مثل ما نحن فی بین عجز و قدرت رابطه ضدان که برقرار نیست، رابطه چی؟ نقیضان برقراره. العجز و عدم القدره فی ما من شأنه صنفن او نوان او جنسن ان یقدر، عدم قدرت است در اون جایی که شأنیت قدرت وجود داشته باشد. البته میخواد بگین حالا نقیضان هم نیستن، عدم و ملکن، یه جور عدم و وجودی هستن که هر شاید خدمت شما به شکل عدم و ملکن، عدم ملکی در جایی است که شأنیت ملکی وجود داشته باشد دیگه، شأنیتش وجود داشته باشد. خب میفرماید که عجز امر عدمی است. خب حالا چی های مصنف امر عدمی باشه؟ ما چه اتفاقی میفته؟ میگه اولا ثابت کنم، میگه لعنه او عدم القدره امن من شأنهی، عدم القدره امن من شأنهی صنفن او نوان او جنسن هم یقدر، چون عجز عبارت است از عدم قدرت از کسی که شأن او به لحاظ صنف یا به لحاظ نوع یا به لحاظ جنس نیست که قدرت داشته باشد. مثلا در ما نحنفی کسی که بایه چیزی است که قدرت بر تسلیمش ندارد، مثلا بایه عبد عابقه، بایه عبد زالده، مثلا این به لحاظ صنف یعنی کسی که بایه هستش، یا به لحاظ نوع یعنی کسی که معاوض هست، عاقد معاوضه، داره معاوضه میکنه، هم از اینکه بی باشد یا غیره، یا به لحاظ جنس یعنی کسی که هر شاید خدمت شما عاقد است مطلقاً، چه عقد معاوضی شما در نظر بگیرید چه غیر عقد معاوضی، این قدرت بر تسلیم هر کدوم اینا رو در نظر بگیرید دو نداره، شأنیتشو داره که قدرت داشته باشه، اما الان بالفعل با وجود این که به لحاظ سن همچنین نوع همچنین جنس یکیش هم بود کافی بود برای صدق عدم ملکه، اینجا قدرت ندارد، هر شاید خدمت شنیت قدرت دارد اما این قدرت رو بالفعل چی نداره. فکیفه یکون مانع، خب امر عدمی که نمیتونه مانع باشه، اونی که مانع امر وجودیه. مثلا میگن آقا حدث مثلا نوم مانع از صحت صلات، مانع از صحت مثلا چی؟ مثلا وضوع، مانع از صحت مثلا چی؟ غسل، حدث جنابت، وسط غسل اگر کسی جناب دوباره جناب بشود خب اون غسلش چی میشه؟ باطل میشه، اون مانع از صحت. امر وجودیه، امر عدمی که مانع نمیشه، امر وجودیست که عدمش برای تحقق مطلوب نیازه و وجودش مخل به تحقق مطلوبه، درسته؟ عجز که امر عدمیه، مانعیت درش اصلا معنا چی؟ نداره، عقلا معنا نداره، قابل تصور چی؟ نیست. میخواد بگه آقای صاحب جواهر شما خلط کردی، خلط کردی بین فسقی که مانع از صحت صلات از امر وجودی است، مانع از صحت صلات جماعت است، اون امر وجودی است فسق، با مثل عجزی که اساسا امر عدمیه، اون نمیتونه مانع باشه، عجز امر عدمی، عدم القدره، اگه چیزی بخواد دخیل باشه اون وجود قدرت است که بخواد به عنوان شرط قرار بگیره. اینجا عجز رو شما نمیتونید به عنوان مانع در نظر بگید، بگید عدم. میدونید چرا؟ شما وقت میدونید معنیش چی میشه؟ یعنی عدم مانع دخیل در صحت معامله است، یعنی عدم قدرت، از که یعنی عدمی خودش دیگه، عدم قدرت یعنی قدرت دخیل خودش، همون اشتراط، یعنی شما یه دور زدید تو بیان ولی فرق نمی کنید. خب دقت کنید، ما شما میگید قدرت شرط است، امر وجودی شرط است، یعنی این اگر باشد معامله هم صحیح باقی میشه. یه موقع میگید آها مانع نباید باشد تا اون صحیح بشه، خیلی خوب، مانع چیه؟ میگید عجز. عجز یعنی چی؟ میگید عدم القدره. میخوام یه عدم بذار سرش، نبودن عدم القدره، درسته؟ میشه قدرت. پس میگید قدرت شرط است دیگه، تموش. اینم بر میگرده به اشتراط، این اصلا معنا نداره مانعیتش که بعد شما بخواد برای ثمره متصور بشید و اینها، حرف خیلی فنی و قشنگی ها میفرماید. ببینید فکیف یکون مانع من المانع هو الامر الوجودی الذی یلزم من وجودهی العدم، مانع اون امر وجودی است که از وجود اون مانع عدم اون معلول چی بشه و اون ممنوع من چی بشه لازم بیاد. ثم لو سلم ساعت الاطلاق المانع علی، حالا اگر کسی بیاد بگه که آقا اشکال نداره ما به همین عجز میگیم مانع، از این جهت که بگیم آقا اون عدمی که نمیتواند مانع باشد عدم حقیقی و عدم مطلق است، عدم مضاف یعنی مثل عدم قدرت که اضافه شده به یک امر وجودی، اون یک حیثی از وجود برای او برقراره و لذا او رو ما میتونیم عنوان ماره در نظر بگیریم. بر فرض اینو بپذیریم، یعنی اشکال اولمون رو چی می‌کنیم؟ سلمنا که کوتاه بیاد. می‌فرماد ثم لو سلم صحت اطلاق المانع علی، بر فرض بپذیریم که می‌شود مانع بر عجز که یک امر عدمی هستش اطلاق بشه. بازم شما گفتین اینجا ثمره دارد. اگر ما بگیم قدرت شرط است تا اینکه بگیم عجز مانع است، تفاوت ایجاد میشه در حکم مسئله. می‌فرماد لا ثمره فیه، هیچ ثمره ای در اینجا متصور نیست. بر فرض شما هم بپذیریم ثمره ای نداره این حال اختلافی که شما می‌فرمایید در اینجا. لا فی صورت شک موضوعی اول حکمی ولا فی غیره، ما نه در شک موضوعی، نه در شک حکمی و نه در غیر این دوتا. شک موضوعی هم شبهه موضوعی است. شبهه موضوعی این است که شما حکم برات واضحه، میگی الخمر چی حرام، مفهوم موضوع هم برات واضحه، میدونی خمر یعنی چی، کاملا خمر رو باش آشنایی داری، مثل کسی نیست که تا حالا خمر ندیده باشی نشنیده باشی، نه میدونی مفهوم خمر چیست دقیقا، تمام حدود و سغورش رو میدونی. اما مصداق خارجی نمیدونی این اینی که تو این لیوان خمره یا نیست، اینو میگن شبهه موضوعی مصداقیه میشه، که از این تعبیر شبهه موضوعی وقتی به صورت مطلق میکنن مراد شبهه موضوعی مصداقی است، یعنی نه مفهوم موضوع مجمل و مشکوک فیه، نه مفهوم موضوع مبینه، همونطور که حکم مبینه، فقط مصداقش اینجا به خاطر امور خارجیه شک شده میشه شبهه موضوعی. یه موقع شبهه حکمی است، شما موضوع رو میدونی الخمر، مصداقش هم حتی میدونی که این لیوان خارجی خمره، اما حکمش رو نمیدونی، آیا الخمر حلال حرام یا حلال، اینو نمیدونی، این میشه شبهه حکمیه. یه موقع شبهه شما نه موضوعیه مصداقی است نه حکمیه، یعنی شما حکم رو میدونی، میدونی الخمر چی حرامه، موضوع رو هم مصداقش رو میدونی که هاذا چی، هر شرط خدمت شما این یک مایه مسکننده است، مثلا فرض کن شک داری در مفهوم اون خمری که موضوع قرار داده شده، آیا مراد از این خمر اون چیزی است که اسم خمر در عرف برش اطلاق میشه، یا حقیقت شریعه داره مراد اون چیزی است که به حد مسکنندگی برسد، لذا اگر یه قطره من شراب بخورم این حرام چی نیستش، در مفهوم اون چه که موضوع قرار داده شده شک داری، مفهومش رو چی نمیدونی. یکی مثلا میگه تیمم و سعید هم چی طیبا، شما نمیدونید آیا این سعید مراد مطلق وجه الارضه هر چیزی که عرشبت خدمت شما روی زمین هستش، یا مراد عرشبت خدمت شما که خصوص عرضه، مثلا اون چی که از زمین میروید و خوردنی و فلان نیست، اونا نیست، مراد اونها شبه مفهومی است، به مصداق کار نداره که الان در خارج میدونید این زمینه، اینم درخته، اینم چوبه، اینم مثلا عرشبت خدمت شما کاغذه، همه اینا رو میدونید مصداقا، به لحاظ مفهومی نمیدونید این مفهوم دامنش چه توسعه و یا زیغی دارد، مفهومش رو کاملا دقیق نمیدونم، میگن شبهه مفهومی، ایشون ازش تعبیر بلافی غیره ما میکنه. یا الان براتون سه تا مثال بزنم، یه شبهه موضوعیه مصداقیه، یه شبهه حکمیه، یه شبهه موضوعیه مفهومیه، ببینید تو هیچ کدومشون این اختلاف که آیا قدرت شرط است یا عجز مانع است هیچ تأثیری در حکم ندارد، اما شبهه چی؟ موضوعیه هر شبت خدمت شما که
علایی بزنید به چیه؟
مصداقیه. کجا؟ اطلاق المانع علیه، یعنی بر عجز که یکم به عدمی هستش، لا ثمره فی
برعکس،
آره دیگه برعکس، اولا که ما گفتیم عجز نمیشه مانع باشه چون مانع امر وجودی است، این امر عدمی است، حالا بر فرض بپذیریم بگیم آقا نه مانع میتونه امر عدمی مضاف باشه، بر فرض اینو بپذیریم که بعضی گفتن میگه با ثمره نداره، یعنی شما الان فرض کردید اومد گفتید این شک است، این اختلاف است در این که آیا قدرت شرط است یا عجز مانع است، بعدم گفتید ثمره داره، ثمرش این است که اگر قدرت شرط باشد در صورت شک ما میگیم معامله چیه؟ صحیحه، باطله ببخشید، اما اگر عجز مانع باشد در صورت شک میگیم به امات علالالبه تمسک میکنیم، میگیم معامله چیه؟ صحیح هستش، میگه نه این ثمره در اینجا نیست، نه در شبهه موضوعیه، نه در شبهه حکمیه و نه در شبهه چی؟ مفهومیه. اما در شبهه موضوعیه میفرد فانا اذا شکک نافی تحقق القدرت و العجز، یعنی ما میدونیم، ما میدونیم، فرض کنیم این الان میخواد شبهه موضوعیه رو بگه برای ما، ما سبق قدرت، میگه من الان شک دارم که قدرت یا عجز، من حالت من قدرت بر تسلیم دارم یا عجز از تسلیم دارم، سابقا حالت سابقش یا قدرت بوده یا عجز بوده، یعنی اگه سابقا قدرت داشتم بعدن شک کردم حالا قدرت دارم، یه موقع اندلبه قدرت داشتم بعدلبه فرار کرده نمیدونم حالا قدرت دارم یا ندارم، این میشه، یعنی سابقش یه قدرت بوده. در اینجا میگه چه شما بگید که قدرت شرط است، چه بگویید قائل بشید به این که عجز مانع است، استصحاب قدرت که حالت سابقه بوده چی میگه؟ وقتی استصحاب قدرت میکنه دیگه قدرت شرط است، میگه شرط حاصل است، معامله چیه؟ صحیحه. اگر استصحاب قدرت کردید میگید پس عدم القدره چی؟ نیست دیگه، عجز رو مانع میدونستید. وقتی شما استصحاب قدرت میگه سابقا قدرت بوده، یعنی عدم قدرت نبوده دیگه، عدم قدرت، عدم عجز رو هم میتونی استصحاب بکنی، فرق نداره. استصحاب عدم عجز میکنی بازم میشه صحت، ثمره هر دوتا صحت شد، هیچ کدوم یکی فساد یکی صحت چی؟
نشد. قدرت چه استصحاب عدم عجز
باریکه فرقی نمیکنه، چون نتیجه جفتش میشه صحت معامله. شما میگید شرط محرزه با این استصحاب، مانع مفقوده با این استصحاب عدمی. حالا الان چی میگی شما؟ ثمرش کو؟ ثمره ای ندارن. این اولا او لا معهو، یا اینکه بگید که لا مع سبق القدره، بگید سابقا اون موقع که معامله شده قدرت نبوده، یعنی یقین داشتیم قدرت نداریم، بعدا شک کردیم، احتمال میدیم ها نه، یه امیدهایی ایجاد شده که شاید من بتونم اینو به دستش بیاورم. اینجا چی میشه؟ اینجا فلسفه عدم القدره، اینجا استصحاب قدرت جاری میشد، اینجا استصحاب عدم قدرت و استصحاب عجز جاری میشه. اگه بگید قدرت شرطه، استصحاب عدم قدرت میگه این شرط حاصل نیست، معامله باطله. اگه بگید عجز مانع استصحاب عجز، سابقش عدم قدرت یعنی عجز بوده دیگه، استصحاب عجز میگوید این چیه؟ باطل، چون عجز میگه موجود، مانع موجوده، پس معامله باطل، هر دو تاش میشه باطل. پس اگه حالت سابقه قدرت بود چه قائل بشویم به اشتراط قدرت، چه قائل بشویم به مانعیت عجز، حکم این است که صحیحه. اگر حالت سابقه عجز بود چه قائل بشیم به اشتراط قدرت، چه قائل بشیم به مانعیت عجز، معامله چی میشه؟ میشه فاسد، ثمره ای ندارن این دو تا قول، تو هر دو فرض یکسان میشه نتیجهش، ثمره ای ایجاد چی نمیشه، بین که ما قدرت رو شرط بدانیم یا عجز رو چی مانع بدانیم. فلسطو عدم ها عنه عجز، عدم القدره میشه همون عجز، سوا اونجو الالقدره شرطن اول عجز مانه، چه شما بیاد قائل بشید به این که قدرت شرطه، چه بگید عجز مانه، تو هر دو صورت نتیجه یکی میشود، تو یک صورت نتیجه هر دو قول صحت است، تو یک صورت نتیجه هر دو قول فساد است، اختلافی پیش نمیاد، ثمره حاصل نمیشه. این مال فرض اول، یعنی شبهه موضوعیه چی؟ مصداقیه. شبهه موضوعیه مصداقیه، یعنی این که من قائلم به این که حکم رو میدونم، قدرت شرطی در صحت معامله است، درست شد؟ مفهوم قدرتم میدونم چیه، مصداقشو نمیدونم، آیا الان در این معامله خارجی مصداق قدرت بر تسلیم است یا مصداق چی؟ عجز از تسلیم است، شک که در قدرت دارم، این میشه شبهه مصداقی. یا بالعکسش قائل هستم به این که عجز مانع است، میدونم حکم عجز مانعیت از صحت بیه، میدونم موضوع هم مفهومش عجز یعنی عدم القدره، اینا مفهومش هم میدونم، اما در خارج نمیدونم الان من عجز دارم یا قدرت دارم توی معامله خاص، این میشه شبهه مصداقی موضوعیه، درست شد؟ برای که مسئله توضیح داده بشه که چجوری این شبهه موضوعیه هست. خب این نسبت به اولی، ولی جای ثمره ای نداره، به خود خودت زحمت نده زای صاحب جواهر که حالا دیگه دو تا قول اگه بکنی فرقی میکنه، هیچ فرقی نمیکنه. دو، اگر شبهه ما حکمیه بود، اذا شککنا،
یعنی ایشون قبول
نداره
که ما نمیتونیم یه امر عدمی رو استصحاب کنیم؟
اصلا ایشون به اون کار نداره، میگه اولا که این امر عدمیه، امر عدمی اصلا مانع نمیتونه باشه، ثانیا بر فرض پذیرفتیم که این میتونه مانع باشه، یعنی اینو گفتیم چون عدم مضافه در حکم امر وجودیه، حالا اصلا شما بگو استصحاب هم میشه، مشکل نداره. استصحاب عدم قدرت که میکنی، عدم القدره یعنی چی؟ یعنی عجز، عدم القدره یعنی عجز، درسته؟ همونطور که استصحاب عدم القدره میکنه، استصحاب عجز هم میشه میکنه دیگه، فرق نداره، حالت سابق عدم القدره یا همون عجز. استصحاب عدم القدره کردی، اگه شرط میدونستی قدرت رو، میگی شرط حاصل نیست، معامله باطل. استصحاب عجز کردی، عدم القدره یعنی همون عجز، میگی سابقا عاجز بودم، الان شک کردم قدرت پیدا میکنم یا نه، میگم نه حالا عاجزم، تو عاجزی خب یعنی مانع هست، تو مانع نمیدونستی اینو، قائل بودیم مانع، پس باز میشه باطل، ثمره ای پیدا نکرد، این دو تا قول هر دو تا شد باطل. تو اون فرض قبلیش هم هر دو تاش میشه چی؟ صحیح. تو اونجایی که حالت سابقه چی باشه؟ قدرت بوده باشه.
استصحاب قدرت و استصحاب عدم عجز تو اولی و استصحاب عدم قدرت
و عجز تو دومی، نتیجهش تفاوتی ایجاد نمیکنه. الان اگه قولن، حالا هر قولی میخوای قائل بشی، این نسبت به شبهه موضوعیه. بعد وارد میشه در شبهه چی؟ حکمیه. میگه اذا شککنا فی ان الخارج عن عمومات الصحه هو العجز المستمر اول عجز چی؟ اول عجز فی الجمله. میگه ما یقین داریم اون چه موضوع حکم قرار گرفته است عجز است، درست شد؟ ما یقین داریم به این که آنچه موضوع و حکم قرار گرفته است عجز است. ما یه دلیل ادله داریم، میگن آقا حلال الله البیع، بیع مطلقا چه صحیحه، تجارتا انتراز، تجارتا انتراز مطلقا چه نافذ و الا انتکون تجارتا انتراز، اونجا تأکلون صحیحه، جایزه، بخوریم، اشکال نداره ثمنش رو استفاده بکنیم، در مبیعش تصرف بکنیم، درسته یا نه؟ از تحت این یه مورد خارج شده. اون موردی که خارج شده شک ما در کجاست؟ ما میدونیم یک مورد خارج شده و اون چیه؟ عجز از تسلیمه. اما نمیدونیم عجز از تسلیم که خارج شده است آیا عجز از تسلیم عرض شود خدمت شما به صورت مستمر یا عجز از تسلیم به صورت چی؟ ولو فی الجمله. عجز از تسلیم مستمر یعنی که من بدونم تا آخرم نمیتونم اینو به دستش بیارم. عجز از تسلیم فی الجمله یعنی من میدونم الان عاجزم اما احتمال میدم بعد از این ممکنه بتونم به دستش بیارم. این عجز از تسلیم فی الجمله میشود. میگه اگر ما شکک نداریم که اون چه از عمومات صحت خارج شده است، خب العجز المستمر، آیا عجز مستمر تا آخره که من مطمئنم تا آخرم دیگه من اینو به دستش هر شرط خدمت شما نمیارم، شبهه حکمی است. اول عجز فی الجمله یا عجز فی الجمله، اینجا شبهه حکمی ما در چیه؟ یعنی در مورد عجز مستمر که یقین داریم، شبهه‌ای نداریم. در عجز فی الجمله شک میکنیم آیا حکم شده است به خروجش از تحت ادله حل الله البه یا حکم چی؟ نشده است، شبهه حکمی است. شبهه چی؟ حکمی است. در اینجا میفرماید که عشرت خدمت شد در اینجا ثمره چی؟ ندارد. و همچنین صورت سوم میگیم چرا ثمرهشو جلوتر میگه، دو تا رو با هم یکاسه میکنه با شبهه مفهومیه. صورت سوم شبهه مفهومی است، یعنی حکم معلومه، مصداق موضوع هم معلومه، تو خود موضوع حکم معلوم نیستش مفهومش چیه. میفهمد او شکک نافی ان المراد بالعجز، میگه آقا ما میدونیم حکم بطلان رفته روی عجز، درسته؟ اما نمیدونیم مراد از عجز آیا شامل تعثر و سختی در به دست آوردن هم میشود یا خصوص تعذر مراده. یه موقع شما میگید آقا من متعذره برام این عقد رو تحویل بدم، این میشه عجز. یه موقع میگید نه خیلی سخته، یعنی یه کاری که عادتا سخته و خیلی تکلف بسیار زیادی داره، آیا اون تعذری که موضوع حکم قرار داده شده یک معنای وسیعی دارد که شامل تعثر هم میشود یا نزدیق فقط تعذر رو میگیره؟ تعثر از جمله عجز به حساب چی؟ این شبهه مفهومی است. میگه چه در اون صورت دوم که شبهه حکمیه بود، چه در شبهه مفهومیه که اونم به شبهه حکمیه در واقع برمیگه. شما مفهوم و موضوع رو که نمیدونید، نمیدونید اون فرد دوم و صورت تعذر محکوم به حکم بطلان هست یا نیست، اینم برمیگه به شبهه حکمیه. اینا رو هر دو تا رو با هم بیان میکنه. میگه در اینجا فلازمه از تمسک به عمومات صحت، اینجا چه شما قائل بشوید به این که قدرت شرط در صحت است، چه بگویید عجز مانع از صحت است. وقتی اینجا شک کردید شرط حاصل است یا نه، باید تمسک بکنید به چی؟ به عمومات چی؟ صحت. چون شبهه شما حکمی است، بعد برید سراغ ادله حکمی. ادله حکمی عامه اینجا عمومات صحت، حلال الله البیع تجارتا تراز من غیر فرق بین تسمیت قدرت شرطا اول از زمانا. چون شما بگید آقا اینجا قدرت شرط است، ما نمیدونیم آیا اون چه شرط است قدرت مستمر است یا قدرت چی؟ فی الجمله شرط است. همینقدر که احتمال بدی بعدا قدرت پیدا میکنی همینقدر کفایت میکنه بر صحت معامله، لازم نیست تو آخر بدونی قدرت داری. مثلا اینه کدومش. یا اینکه بیاید نه بگید ما بحثمون در راجب مانع، یعنی اینجا الان شکمون توی این صورت این هستش که آیا اون چه مانع هست خصوص تعذر است یا هم از تعذر و تعصب، آیا اون چه مانع هست خصوص عجز مستمر است یا عجز فی الجمله رو هم چی میگیره و اون هم مانع به حساب چی میاد. فرقی نمیکنه، تو همه اینا ما میریم به عمومات زد حل الله البیع تمسک میکنیم، میگیم صحیحه. هر قولی میخوای اینجا داشته باشی داشته باش، اینجا ثمره ایجاد نشود. بعد میفرد والحاصل ان التردد بین شرطیت شی و ما، اینجا میره سراغ کلید بحث. این که گفتن نکته اجتهادی قشنگ داره اینه، میگه فرقی که ایشون اومده خواسته بین شرطیت یک چیز با مانعیت مقابلش بگذاره، که گفته اگر یه چیزی شرط بدانیم شک که در تحققش بکنیم در خارج استصحاب عدمش موجب بطلان است، اما اگر مانع دانستیم و شک که در تحققش کردیم استصحاب عدمش موجب صحت است، این مال جاییست که اون شرط و مانع، یعنی اون امری که شک در شرطیت یا مانعیت شه، دو امری باشن که یکی وجودی اون یکی هم وجودی است. مثلا مثل عدالت و فسق، اگه شما شک دارید آیا عدالت شرط صحت نماز جماعته یا فسق امام جماعت مانع از صحت است و موجب بطلان است. اینو شک کردم. اگر راجع به اولی میگفتی، گفتی آقا من میگم عدالت شرط است. و اینجا شک کردم این آقا عادل است یا نه. استصحاب عدم وقتی در مورد اون میکنم استصحاب عدم عدالت مقتضی چیه؟ میگم این نماز چیه؟ فاسده. پشت سر این نماز جماعت چیه؟ باطله و به درد نمیخوره. اما اگر که من گفتم فسق، خوب دقت کنید، اگر گفتم فسق این مانع هست، شک کردم این فاسق است، نه استصحاب عدم فسق، استصحاب عدم حادث مقتضی است که این مانع نیست، پس ما پس نمازش پیش صحیح فرق کرد، ثمره ایجاد شد. این ثمره هستا، اما نه مال اینجا. خلط کردی شما های صاحب جواهر بین اونجایی که وقتی ما تردید داریم بین شرطیت یک شی و مانعیت دیگری، این دوتا زدان و امران وجودیان متنافیان باشن، با ما نحنفی که از قبیل علم و جهله، از قبیل ملکه و عدمه، وجودی و عدمی هست که اینا هر دو امر وجودی نیستن، یکی رو که استصحاب عدمش کردی این دیگری ثابت میشه، لذا فرق ایجاد نمی. اینجا اینجوری نیست که اگه شما استصحاب عدم عدالت کردی فسق ثابت شد، دست مثبته. اما اینجا عدم قدرت این عجزه، لازمش نیست که بگیم اصل مثبته، که عدم قدرت این عجزه، عدم علم این جهله، جهل معناش هم عدم العلم غیر ازی که نیست که، لذا تفاوته. این ثمره ای که شما گفتی آیه صاحب جواهر کاملا ثمره خوبیه، اما نه اینجاها، در مثل عدالت و فسق. من شک کردم عدالت شرط است، یعنی اختلاف بود، یکی میگفت عدالت شرط در صحت نمازه، یکی دیگه میگفت فسق مانع از صحت نمازه. اینا چون در امر وجودیان استصحابهای عدمشون ملازمه با دیگری نیست، ولی همش اصل مثبت، طبیعتا تفاوت ثمره ایجاد میشه. تو یکی قائل به صحت میشیم در موضع شک، تو یکی قائل به چی؟ فساد و بطلان میشه. اما در اینجا که اینطوری نیست، یکی رو که عدمش استصحاب کرده میشه استصحاب عین اون دیگری، همونطور که عدم این مخل به صحت عین اون دیگری هم مخل به صحت، درسته؟ یکی رو استصحاب وجودش کردی میشود چی؟ عدم اون دیگری. از شما استصحاب قدرت کردی یعنی عجز نیست، قدرت هست دیگه، عجز یعنی عدم القدره. خب اگر این وجودش لازم بود موجب صحته، اونم عدمش موجب صحت بود دیگه، یعنی مانعی که نباشه معامله صحیح میشه، باز معامله صحیح. از ثمره در اونجا ایجاد چی نمیشه؟ ولی حاصل اندر تردد بین شرطیت شی و مانعیت مقابلهی، تردد بین شرطیت یک چیز و مانعیت اون چیزی که مقابل با این هست، انما یسق و یسمر، این صحیح هست و ثمره هم دارد و تفاوت حکم ایجاد میشود. در کجا؟ فزدین مثل الفسق و عدالت، دو تا امر وجودی، لا فی مانع نفی و شبهه، نه در مانع نفی و مانندش که امر وجودی و عدمی هستن، کل علم و جهل هستن. عدم علم یعنی جهل دیگه، با هم دیگه تنف جهل، ای عدم العلم فی ما من شعریان یعلم، طرف شعنیت علم دارن، نه اینکه عدم علم رو سنگ و صندلی، نه روی انسانی که شعنیت علم آموزی و داشتن علم و حلول به علم رو داره بگیم عدم العلم، اینش جهل، تفاوتی که نداره که با عدم او دیگری. اینجا اون ثمره ایجاد چی؟ جهتش هم خاصیت عدمی بودن یکی نسبت به دیگه، استصحاب عدم اونه که جاری میکنی این این استصحاب میشه، اینطور میشه استصحاب جهل کرده، استصحاب عدمیه در واقع،
ولی این ما فسق و چیز رو استصحاب کنی عدالت ثابت
میشه. شما میگی من استصحاب میکنم چی رو؟ عدم عدالت رو. خب این ما این کسی که قائل به اشتراط عدالت میگه این چی هستش؟ باطل، درسته؟ اما اونی که قائل به مانعیت فسق نمیگه این باطل، میگه شما اشتراط عدم عدالت کردی، درست شد؟ استصحاب عدم عدالت که اثبات فسق نمی کنه، اصل مثبته، لذا من قائل به صحت هم میشم، استصحاب شما به من مشکل ایجاد، منم بخوام قائل به فساد بشم، نه. از اون ور اونی که میگه فسق مانعه، وقتی شک میکنه در فسق این آقا، استصحاب چی میکنه؟ عدم فسق میکنه، میگه این چیه؟ صحیحه. اونی که قائل به اشتراط عدالت نمیتونه بگه من این استصحاب عدم فسق تو رو میگیرم، میگم لازمه ی عدم فسق چیش؟ عدالت است، پس منم قائل به چی میشم؟ صحت میشم. اون نمیتونه این کار میشه، اصل برای اون میشه اصل چی؟ مثبت. ثمره فرق میکنه، کاملا فرق میکنه، درست صحت شما، اما اونجا سوراخ دار رو گم کردید، ربطی به مانه نفی چی؟ نه. اینو میگن اشتغال، یعنی شما پدیده اشتغال همینه، شما یعنی یک فرمول های بلد باشید و اینها رو ملکه بشه براتون تو موارد مختلف کاربردیش بکنید، حالا همینه تو ذهنتون داشته باشید، مطمئن باشید توی این یه هفته دو هفته که دارید درس میخونید مواردی برخواهید خورد، اینا لطف خداست، لطف امام زمانه، تو همین مسائل علمیتون چه در این درسی که میخونید چه جای دیگه هم ذهنتون میرسه که اونجا همین مسئله میبینید کاربرد داره، و این اگه دغدغه ذهنتون باشه، ذهن اگه درگیر درس باشه، این که میگن اشتباهات با تمرکز ایجاد میشه، همینا شما این الان یاد میگیرید میرید دوباره سراغ کارهای دیگه، این از ذهنتون میره، به مسئله‌اش هم برخورد میکنید، اما این چون تو ذهنتون حاضر نیست، تمرکز نداشتید، نمیتونید تطبیقش بدید، چون اصلا نیست تو ذهنتون، یادتون رفته. اما کسی که تمرکز داره، یه دور مطالعه میکنه، یه دور پیش مطالعه میکنه، یه دور پس مطالعه میکنه، تحقیق میکنه، پژوهش میکنه، سر مباحثه میره، فلان نه، همه این کارا رو انجام میده، باز میاد با استاد اشکال میکنه، این همش این مطلب داره تو ذهنش میچرخه، به محض اینکه به یه جای بخوره که موضع اجرای این فرموله، سریع اجراش میکنه، دو بار سه بار این کارو کنه، دیگه تو ذهنش ملکه میشه، میشه مشتری تمام، اون موضوع رو دیگه اشتغالش به دست میره، موضوع بعدی، فرموله بعدی، همینجوری این قواعد جمع میشه، این شخص میشه یک مشتری تمام، بعد از مدتی میشه یک مشتری تمام. ولی اگر 100 سال درس نخونه، خوبم درس بخونه، خوبم بفهمه اینا، اما اگه تمرکز نداشته باشه، تمرکز که من میگم این نیست که مثلا آدم مثلا دو تا رشته، نه، مثلا الان شما ازدواج کردید، زنتون میگه مثلا وسط دفتر میگه آقا برو سیب زمینی بخر، دوباره فردا میگه برو ماست بخر، پس فردا میگه برو مثلا هر روز یه روز تو شکلات بر بچه‌ها بخر، این از طلبه طلبه نمیسازه. بعد زنامون هم من و خانم خودم متوجهش کردم، اینجوری من خرید نمیکنم برای شما، شما هفته به هفته فلان روز هر چی میخوای یه مقدار بیشتر بنویس که یه مقدار کم اومد در هفته بعد یه مقدار داشته باشی، دوباره هفته بعد هم بنویس، اگر الان سه تا تخم مرغ یخچال داری بگو من یه هفته آینده رو میخوام خرید کنم دیگه، بنویس تخم مرغ، نگو حالا فعلا داری که من دوباره وسط هفته سه روز گذشت یه کوکو درست کردی من بعد زنگ بزنی تخم مرغ نداری تخم مرغ بخرم، من دیگه اون موقع بلد نمیخوام، یه بارم که انجام بدی دیگه گوش میکنم دفعه بعد خودشون تنظیم میکنن. این مهمه توی تمرکز داشته باشی، تمام اینا رو میتونید اون وقت تطبیق بدید، وقت میشه چه خنسایی هیچ کاری هم نداره، یعنی شما اینو بدونید امکاناتی که ما داریم شیخ انصاری نداشت از جهت مطالعاتی منابع اینا، ببین چقدر دیگه محکی محکم این روزا ما رو جلوتر برده، چقدر میگه ما هوکی کتاب نداشتن که شما نبودیم هم دست کتاب خونه هم نبودیم دست است داشته باشن، اونجا افراد یکی اون کتاب رو داشته اون یکی اون کتاب، بعد توی این کتاب از فلان کتاب ابن زوره حکایت میشده که آره ابن زوره کتابش خود کتاب ابن زوره نداشت بره مراجعه بکنه، شاید اینم اشتباه کرد، لذا میگفت علامه هوکی که الوحدتا علی راوی من ندیدم، گفتن اینجوری گفته فلانی، حالا برید خودتون اگه پیدا کردید برید ببینید، اما اگر اینو گفته باشه حکمش اینه، مثلا اشکالش اینه، جوابش اینه، فلان وقت میاد رجوش بند، اینجور کور بحث میکردن بخاطر اینکه خود نداشتن کتاب نداشتن. ما الان امکانات داریم، یه لپتاپ همراهمون، یه گوشی همراهمون، میریم روی سایت اینترنتی تمام کتابای عالم تشیع و تسنن از اول تا آخر و قابلیت جستجو و پیش‌برداری و همه اینا تو دست ماست، تو جیب ماست. بعد ما که میتونیم بهم بگیم که بعد اون وقت شیخ انصاری که میگن یه استادش به این بقالی سر کوچه میگفته بود که آقا این هر چی خواست خرید بکنه، چون طلبه مستعدیه، از وجوهاتی که دست من هست من خودم پرداخت میکنم، نمیزود از وجوهات اما از وجوهات پرداخت میکنم که اینو من هر چی چی شد آخر ماه شما به من برش بنویس، آخر ماه من میام حساب میکنم. بعد میرفته در مثلا ارشاد خدمت شما چیز در بقالی که آخر ما حساب کنه، میگه هیچی نیست، چیز خیلی پولی اصلا ننوشته حساب شیخ انصاری، میگه خب این نمیاد اینجا خرید نمیکنه اینا، گفت این میذاره این دوغا که ما داریم، دوغایی که بیرون میذاریم یخشون نشون نبود اون موقع که صبح که میآوردن دوغا آماده میکنن میذاشتن در مغازه، این تا غروب ترش میشد دیگه، خراب میشد دیگه، خواست خراب بشه دیگه مجانی ما میگیم مر میاد اونا رو میگیره، بعد نون هم اینجا نونی که ما میذاریم اینجا، نونی که دیگه داره خوش میشه میاد اونا رو میگیره، اونا رو برن میخورن، مثلا یه خرید نمیکنه از اون که بخوام من بشم، اینا همه مجانیه، چون من میخوام بزنم دور این شیخ برم داره میبره میخورن. حالا من نمیخوام بگم ما اونجوری زندگی میکنم، نه ما که اونجوری هیچ موقع نمیتونیم هم زندگی کنیم، خب اما حداقل وقت شرط اونا رو ببینیم، شرط خودمون ببینیم، بعد این کتاب ببینیم جلو رومون گاهی موقع اخبار میخواد این نشد واسه درس من، اما خودم گاهی موقعا یه ذره کوتاهی میکنم تو درس فلان اینا، خودم خجالت میشم میگم نه سخت و بالا سرم تامینه، حالا خونم 200 متری نیست 80 متری، بالاخره یه خونه دارم، حالا حتی اجاره، یه ماشین خوبی بالاخره زیر پام هست، الحمدلله وضع مالیم بالاخره در حدی که قناعت بکنم بد نیست، میتونم مثلا زندگی لپتاپم میسوزه میرم یه لپتاپ میخرم، گوشیم خراب میشه بالاخره با یه ذره اینو بعد درستش میکنم، دستم جدی کسی دراز نیست، دغدغه مالی هم تازه اونجوری ندارم، نمیخوام نون و دوغم بخورم، میخوام بالاخره نون کباب هم میخورم بالاخره، اما بعد بخوام من درست کار نکنم اینا، واقعا روز قیامت قیام تقوم الاشهاد اون موقع که اشهاد بر علیه امام قیام میکنن، اونجا میارن شیخ انصاری رو به تو میگن چرا مثلا مشتهد نشدید، میگه که خب بابا مشکلات بود، شرعیه نبود، فلان بود، امتحانات اینجوری بود، شورا برنامه‌ریزی چجوری بود، همینا رو میاریم اونجا میگی برشون. بعد میگه شیخ انصاری میگه بیا جلو، شیخ انصاری میگه بیا جلو، میگه اینو نگاه کن، این همه این مشکلاتی که داشتی 10 برابرش داشت یه همچین شخصیتی بود، اینا به معنی نمیشه، برو تو جهنم اینجوری. یعنی اونجا خداوند شاهدانی داره که اونها رو معیار قرار داده، الگو قرار داده، اونها رو میاره جلو، میگه شما پایین‌تر بودن و تونستن از شما بالاتر عمل بکنن، این بهانه است که شما میارید. واقعا اینطوری نیست، واقعا بهانه است که آدم بیاد این صحبت‌ها رو بکنه. این آقای قوشانی اینو بگم تمام، میگفتش که من رفتم نجف جا نداشتم، یه بنده خدایی گفت بیا یه انباری ما داریم یه بار اونجا زندگی بکن، حجره نبود مثلا. بعد میگفت رفتم اونجا و همین که سیاحت غرب و شرق اونها نمیشه، تو سیاحت شرقش نمیشه، میرفتم اونجا دیدم که غذا هم چی نداشتم بکنم، پس میرفتم صبح و میمانم اونجا نگاه کردم دیدم که این اتاق اینا صاحب خونه خوشکاشون میاد میریزه اونجا، انباریه دیگه به من داده بود اینها، نون خوشکا رو می‌ریزم روش، شروع کردم نون خوشکا رو آب می‌زدم می‌خوردم فلان اینا،
شب گوشته بوده بفروشه اونا رو،
نه مثلا باز بریز دور مثلا همونجا ریخته بود اونجا، یا به حیوان شاید مثلا می‌زدم نمی‌دونم. بعد میگم من اینا رو می‌خوردم و بعد یه مدت دیگه خسته شدم به تنگ اومدم، اینجوری که نمیشه. من یه روز رفتم هر چی نون خوش بود جمع کردم ریختم بیرون، دم در که ببرنش، بعد که بردم به خدا گفتم که خدا هیچ چیزی به نون خوشکا بود اینا هم رو یه فکری به حال من گفتم گوشته بود مردم. خلاصه یعنی علما اینجوری با گرسنگی و با بدبختی و با دربدری مثلا مثل شهید ثانی مصادق آخرش رو ببینید، میگه تمت حاضر وجیزه، اما هم تازه مصادق رو میگه وجیزه، خلاصه مثلا دیگه این تو عرض ارتفاع میگه وجیزه توازن، میگه این وجیزه تمام شد در حالی که شهر به شهر، من عبارتش دقیق یادم نیست که میگه شهر به شهر و روستا به روستا فراری بودم چون میخواستم بکشنش دیگه بگیرش بودن، در حالی که فرشان رو اینطور عدم آرامش، اینطور شرط استرس، عدم امنیت، ما الان خود همین امنیت خودش برای ما یک شما همین دو روز مثلا میگن آخونده رو چاقو میزن من چقدر چیز میشه ها؟ اما نه مثلا شرط امنیت شما داری درست
نه او شما های نشوارمون
میگن چاقو تو خواهم نمیشه دیگه قیافت شما
نمیخوام نه میخوام
باشه اونا به شما تو ندارم اونا به یکیسی امام سرشه کنم اگه عمو سرت بشه اون احساس ناامنی رو یه بخشی میکنه، مثلا تو یه ایامی که داغه مثلا تنش خیلی داغه و اینا احساس نه، حتی از اینکه میگن میخواد عمومشو بزنم بندازم مثلا زایش کنم جلوی مردم همون قد اینم نیست. حالا الان مثلا بالاخره ما شرایطمون خوبه نسبت به اونا خیلی بهتر شرایطه، اگه بخوایم کوچای بکنیم واقعا جواب اینا رو بدیم روز قیامت بعد جوابشون بدیم، ما میگن ما با این زحمات این علوم رو حفظ کردیم و آموزش دادیم و مشتری پروری که اینا نگاشتیم به دست شما رسوندیم، بعد شما مثلا اینو به نسل‌های بعدی نرسوندید. خیلی ممنون باشید. الحمدلله.